فیلم مرز یا سرحد دومین اثر بلند سینمایی علی عباسی کارگردان ایرانی سوئدی است که در بخش نوعی نگاه جشنواره کن 2018 به نمایش درآمد. فیلم مرز ساخته مشترک سوئد و دانمارک درباره دو موجود عجیب و متفاوت با مشکلات کروموزومی است که یکی از آنها به سوی خیر و یکی به سوی شر تمایل دارد. فیلم در واقع درباره مشکلات افراد متفاوت در جامعه است. علی عباسی پیش از این نیز در سال 2016 فیلم شلی را ساخته که در 66مین جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد. شلی یک درام ترسناک با پرسوناژهای عجیب و غیرعادی است. داستان فیلم درباره دختری کارگر به نام النا است که برای تأمین مخارج زندگی فرزندش به کشوری پیشرفته آمده تا پرستار زنی بیمار باشد. خانواده ثروتمندی که بچه‌ای ندارند و تصمیم می‌گیرند از رحم دختر برای تولد فرزند استفاده کنند و در ازای این کار مبلغی نیز به او پیشنهاد می‌دهند که مشکل مالی النا را حل می‌کند. او پس از مشورت با پدرش این پیشنهاد را می‌پذیرد به خاطر پسرش و برای هرچه زودتر در کنار او بودن. مضمون فیلم سوء استفاده طبقه مرفه از طبقه فقیر جامعه است. نخستین اثر علی عباسی نیز فیلم کوتاه ام برای مارکوس بوده است. علی عباسی در روزهای برگزاری جشنواره کن با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره تازه‌ترین ساخته خود فیلم مرز گفتگو کرده است. فیلم بوردر که دیروز در جشنواره اکران شد یه فیلمه، حالا البته گفته میشه که نمیشه به ژانر خاصی اختصاصش داد، ولی بیشتر به نظر یک فیلم رومانتیک فانتزی به نظر میاد و درباره دوتا موجود متفاوت هست که در واقع یکی به سوی خیر تمایل داره، یکی به سوی شر، و در نهایت چیزی که اونها رو از هم جدا میکنه تعهد به انسانیت هست. ایده فیلم، سوژه فیلم از کجا اومد برای شما؟
من اینو تقریبا 10 سال پیش بود، یکی بود فیلم Let the Right One In که فیلم سوئدی خوناشام و ایناست، بر پایه یک رمانی از نویسندش همین آقای یون ایوید لینکویست که این پروژه هم بر پایه یه نوبل از هم پیشونه. من وقتی اون فیلمو دیدم خیلی خوشحال شدم که چون سینمای سوئدی سینمای حداقل مینستریمش یه مدتی در کما بود، هیچ اتفاق خاصی نمیافتاد اونجا، و اینو که دیدم مثلا اینکه مثلا یه نفر بره مثلا با این تمای، چون مثلا توی اسکاندیناوی اکثر مثلا سینما تئاتر اینا هول دراماست، کل مثلا آدمای معمولی با مشکلات معمولی، و این چیز اصلا سنت رباییشونه، و اینکه مثلا یه نفر بلند شه این چیزو بکنه هم ریسک خیلی بزرگی میکنه، همین که مثلا کلا از کل این سیستم بیرون میمونه. خلاص من خیلی هم از فیلم خیلی خوشم اومد، هم خیلی خوشحال شدم که یه کسی هم چیکار کرده. بعد جویا شدم که این فیلم از کجا اومده چجوری، و برام گفتن که این مثلا این آقای جون ایوید لینکویست بر پایه رمان ایشونه. بعد همون موقع یکی از دوستام گفتش که اگه تو دوست داری اینو، این یه رمان دیگه، یه به اصطلاح داستان کوتاه دیگه داره که در مورد یه خانومیه که توی چیز توی گمرک کار میکنه که اینجوری اینجوریه. اون خیلی جالب بود برای من و یادم موند. بعد در حدود 5-6 سال بعد وقتی که من شلی رو که داشتم میساختم، اومد من گفتن که اگه میخوای پروژه سوئدی داشته باشی، اگر چیزی مثلا ایده‌ای داری یا چیز داری بیا به ما بگو. بعد من یادم افتاد اینو، گفتم من میخوام با یون ایوید صحبت بکنم. باهاش صحبت کردم، گفتم که من فکر میکنم که دنیا و مثلا کاراکترهایی که مثلا یا این فضای سوریالیستی که تو روش کار میکنی با مثلا فضای چیزایی که من توش کار میکنم اوورلپ داره، بیا یه کاری با هم بکنیم. بعد بعد خلاصه پابلیشرش چند تا چیزای مختلف مثلا کتاب مختلف برام فرستاد، بعد من یادم افتاد این که مثلا 10 سال پیشه که برام گفته، گفتم این چطور؟ بعد گفتن که اگه میخوای میتونیم بهت بدیم، ولی چیز خیلی مثلا it's not very cinema friendly، یعنی مثلا چون اکثر داستان تقریبا کوتاهیه و اکثرش هم در سر همین کاراکتر اصلی میگذره، بعد به صورت مثلا دفترچه خاطرات مینویسه که من اینجوری فکر کردم اونجوری فکر کردم، این که در نگاه اول مثلا اینجوری نیست که مثلا به راحتی بگی آقا من اینو برمیدارم فیلمش میکنم، ولی نمیدونم واقعا به چه دلیلی من گفتم که حالا که اینجوریه، حالا که سخته، من باید این کار رو کنم و از اونجا شروع شد دیگه و چندین سال طول کشید تا کار کردیم روی این فیلمنامه‌اش تا رسیدیم بالاخره جایی که بتونیم فیلمش بکنیم.
چقدر توی فیلم وفادار موندین به اصل داستان؟ چقدر ازش فاصله گرفتید؟
من خیلی با این کلنجا رفتم، یعنی یه موقعی اصلا یه داستان دیگه حتی شد، ولی بعد احساس کردم که مثلا کل مثلا نکته این که من اینو دارم اقتباس میکنم اینه که روحش رو حفظ بکنم. بعد دوباره برگشتم به داستان، دوباره از اونجا شروع کردم و فکر میکنم که ما روح هسته اصلی رو حفظ کردیم ولی دنیاشو و فضاشو باز کردیم، جزئیاتشو بیشتر کردیم، کاراکترشو بیشتر کردیم و فکر کنم مثلا مهمترین چیزی که ما اضافه کردیم اون کل قسمت داستان پلیس و اینایی که به اصطلاح از بچه‌ها سوء استفاده می‌کنه است و دلیلش هم این بود که من از داستان خوشم میومد همیشه، ولی به خود یونایبید هم میگفتم که به نظرم یه ذره too cute، یعنی مثلا همه چی مثلا هی شیرین و اینا مثلا یه ذره مثلا زشتن، ولی خب مثلا برشون همیشه خوب پیش میره، مثلا میشه خیلی دیگه هالیوودی میشه و من گفتم که این المان مثلا داستان عشقی بین این دوتا این باید یک کنتراستی باید در موردش در مقابلش باشه،
در واقع یه بحران دیگه ای میخواست
یک چیزی باره یک چیزی باشه که این مثلا چی میگن وقتی که فضای مثلا عشقی هست یا فضای مثلا با مثبتی هست، فضای مثلا خوشایندی هست، یه المنت دیگه ای باشه که کنتراست ایجاد کنه در مقابل اون، و به خاطر همین ما کل این سیستم رو اضافه کردیم که اتفاقا هیچ کس دیگه هم خوشش نمیومد، همین گفتن حیف این داستان رو خرابش میکنی.
یه چیزی که توی رسانه ها در مورد این فیلم گفته میشه اینه که این فیلم در مورد تحمل هست، تحمل دیگری، تحمل دنیای متفاوت. شما چقدر فکر میکنید که همینطوره؟
به نظر من تجربه اصلی که مثلا هسته اصلی این داستان در مورد تجربه اقلیت بودنه، حالا تو این فضا به نوع متفاوت در خارق‌العاده و چی میگم فضای استعاری تبدیل میشه، ولی اصلشونه. حالا این تجربه اقلیت بودن لزوماً شما لازم نیست اقلیت هم باشین، در عدد زن بودن مثلا زنان نصف کره زمین هم ولی در اقلیت هم از نظر تجربهش، یا اینکه مثلا ایرانی بودن، سیاه بودن، نمیدونم هرچی، ولی به نظر من حتی اگر که شما مثلا چه میدونم یه آدم سفید پوست از طبقه متوسط باشی تو فرانسه زندگی کنی هرچی، باز اون تجربه رو دارین، چون بالاخره یه جایی شما یه موقعی میرین توی یه فضای یه کاری یه چیزی میایین، یه نفر دیگه یه سری قوانین و یه چارچوبی درست کرده که با نه با زندگی شما میخونه نه با مثلا علاقه، یا و شما مجبوری که مثلا خودتون جا بری اون وسط. این که من فکر کنم همه این تجربه رو دارن، حالا ما اینو تبدیلش کردیم به تم اصلی.
و این دومین فیلم بلند شماست، قبل از اون امفور مارکوس رو ساختید، قبل از شلی که فیلم بلند بود. شلی خیلی هم در واقع ازش استقبال شد در جشنواره شرکت که در جشنواره برلین، و اون هم یه مقدار حالا تفاوتهایی با این فیلم داشت اما به ژانر وحشت هم تعلق داشت، یک درام وحشتناک بود. به نظر میاد شما به این موضوعات و این فضا بیشتر علاقه دارید؟
خیلی بالاخره از ایران میام. نه ولی من اونقدر مثلا عاشق سینمای وحشت یا مثلا سینمای جان نیستم، ولی وقتی که مثلا من سعی کردم که مثلا چی میگن بفهمم که این سیستم چارچوب صنعت فیلم چجوریه، بین اش رسیدم که تنها رایی که مثلا شما میتونین یه مقدار آزادی داشته باشین که مثلا چیز خارق العاده عجیب غریب و المنتایی که مثلا تو سینمای مثلا مینستریم مثلا همه فکر میکنن که این مثلا چیز مثلا چه میدونم مسخره است و عجیب غریب ایناست، تو این سینمای ژانره. من خودم بکراندم بیشتر مثلا من یه آدم مثل لوئیس بونوئل رو خیلی بیشتر بهش علاقه دارم تا سینمای وحشت، ولی تو اگه بخوای فیلم مثلا مثل لوئیس بونوئل درست بکنی الان خیلی کارت سخته، ولی اگه بگی که مثلا این سینمای وحشته همون فیلم رو درست بکنی، ولی چون سینمای وحشته میگن اوکی عجیب غریبه، خوبه که عجیب غریبه. میدونی اینه که به نظر من اینو با من چی میگن یه the license to be weird با من این استفاده میکنم که به من آزادی بده که بتونم کاری که میتونم بکنم تو این چارچوب این صنعت.
تا یه جایی از فیلم همطور که خودتون گفتین قبل از اینکه اون بحران نهایی ایجاد بشه نزدیک بود به سینمای هالیوود فیلمتون و از اونجا به بعد متفاوت شد. خودتون فکر میکنید تونستید از سینمای هالیوود فاصله بگیرید کاملا؟
راستش من خیلی در موردش فکر نمیکنم. یعنی اولا که هالیوود یه چیز نیست، یعنی آمریکای قاره است، 350 میلیون نفر جمعیت داره، هزاران هزار نفر آدم خلاق تو هالیوود هست. مشکل اصلی هالیوود خلاقیتش نیست، آدماش نیستن. مشکل اصلیش اینه که تمام کشور دیگه دنیا تقریبا، حتی ایران، حتی روسیه، حتی ترکیه، یک سازوکاری دارن برای سینمای مستقل، یا حداقل نه مستقل به معنی سیاسیش، مستقل به معنی سینمای غیر تجاری که دولت میره میگه آقا من یه در این سرمایه گذاری میکنم این پول رفت اشکال نداره. این قضیه توی آمریکا تعطیله. اینه که تنها آپشنایی که شما دارید برای فیلم بسازید یکی اینه که یه آدم پولداری پیدا بکنی، پول همه چیزو بده، یا اینکه بری از کانال نرمال که مثلا فاینانسینگ اونجا هر سنت و دلار رو میشینن دونه دونه چیز میکنن، میگن آه اون یارو رو که مثلا میخواد نقش اول بازی کنه فیلم قبلیش اینقدر فروش کرده. اینجوریه. اینه که اینا چی میگن واقعا دستشون بسته است. اینو که گفتم لزومه نیست من عاشق سینما هالیوودم. من حقیقتش مثلا یه فیلم مثل اونجرز که میبینم اینا اینقدر فروش میکنه واقعا ناراحت میشم. نه حالا نه اینکه شاید هم با هم حسودی میشه نمیدونم، ولی واقعا ناراحت میشم چون که تو خود آمریکاش تو خود همون استودیو خیلی فیلم بهتر درست میشه. و اینکه مثلا حالا چرا این فیلم فروش میشه چجوری اون دیگه مشکل من نیست، ولی من هیچ وقت علاقه ندارم که مثلا اونجرز درست بکنم، ولی هیچ وقت هم فکر نمیکنم من نباید اون کارو بکنم. من فلسفه‌م اینه که من اون چیزی که میخوام درست میکنم، بعد این توپ رو میندازم اون وسط، حالا هر کی خواست هر جور میخواد باش بازی بکنه.
تا حالا به اکران فیلماتون در ایران فکر کردی؟
خیلی فکر کردم. من حتی با اون زمان که شلی رو روش کردم خیلی از بچه های ایرانی اومدن با بچه های روزنامه شرق صحبت کردم و گفتم که من حتی حاضرم فیلم رو سانسورش بکنم که تو ایران پخش بشه، چون که من حالا من 15 سال تقریبا 16 سال بیرون ایرانم، ولی من 20 سال اولم ایران بودم. یعنی بین مثلا من و فرض بکنیم یه آدم مثلا رامین بهرانی یا خیلی آدمای کارگرنای دیگه که مثلا ایرانی امریکایی یا ایرانی سوئدی یا ایرانی انگلیسی فرق هست. من چه بخوام چه نخوام ایرانیم و یه قسمتی هم سوئدی یه قسمت هم دانمارکی، ولی من ریشم تو ایرانه، اونو کاهش نمیتونم بکنم. اینه که این که من یه موقعی بتونم یه فیلمم تو ایران اکران بکنم و واقعا آرزوی منه، حتی با قیمت سانسور. ولی خب فیلمی که من درست میکنم توی سویدش هم خیلی لزومن مثلا اینجور نیست که مردم هجوم ببرن به سینما. حالا ایران رو نمیدونم واقعا، ولی من خیلی دوست دارم اینو اگر بشه واقعا، و خیلی دوست دارم برگردم ایران فیلم درست میکنم.
اما دیروز خیلی تشویق شد فیلمتون، معلوم بود که برقرار خوششون اومده تماشاگرها.
آره خوب بود، ولی میدونی این آدم ها آدم های کنن، اینا 500 نفر این آدم ها خودشون فیلم سازن، 500 نفر دیگه شون مثل شما کارشون این که برن فیلم ببینن. میدونی آدم هایی که به علاقه من نبود فیلم، من دوست دارم که آدم عادی که هیچ چیزی از فیلم ندونه هم بیان این فیلم ببینه. نه اینکه لزومن برم فکر بکنم که چه المنتی تو فیلم بذارم که اینو بیان ببینم، ولی من دوست دارم کار خودم که میکنم بقیه هم ببینم. حالا اگر که به نظر من تست اصلی فیلم برای من همیشه اینه که من میرم تو این مولتی پلکس ها، گاهی اوقات مثلا میشم با این مردمی که پاپ کورن میخورم ببینم اونا چی میگن، میدونی اصلشونه.
آقای عباسی یکم از خودتون بگید، گفتید 20 سالگی از ایران اومدید، بعد سینما خوندید توی سوئد یا؟
من اول معماری خوندم توی سوئد و تقریبا نیمه معمار شدم. بعد مدت دیدم که نه، معماری خیلی با مشکل اصلی معماری اینه که تو چه بخوای چه نخوای باید برای پولدارا کار بکنی. یعنی مثلا من دوستایی دارم که بسیار با استعدادن همه چی و چپیان و کمونیستان و جد اجدادشون کمونیستان، بعد دارم برای آدمای پولدار توالت درست میکنم. میدونی اونو واقعا کارش نمیشه کرد، چون معماری انقدر بزرگ، انقدر زحمت و انقدر هزینه. برای ایده این که شما دو نفر دوستاتون بین یه جایی برخونی خونه درست کنین، این ایده واقعا در عمل معنی نداره، ولی فیلم این پتانسیل هنوز داره. و حالا نه فقط به این دلیل، ولی من به نتیجه رسیدم که من آدمیم که چی میگن، طبع من به این به دراما نزدیکه، نه به بتون. اینه که از بتون رفتم طرف دراما.
در مورد رشتتون گفتید و اینکه بعدن رفتید سراغ سینما، با سینمای ایران چقدر آشنا هستید؟
من سینمای از مثلا حدود دهه 80 خودمونو خیلی، غیر از اونایی که مثلا خب بیرون میاد و مثل فرهادی و جعفر پناهی و اینا، خیلی متاسفانه دنبال نکردم. ولی من سینمای قدیمو خوب میشناسم، مثلا من همه فیلمای سهراب شهید سالس رو دیدم، حتی فیلم های چیز روز آفریقا و چیزایی که خیلی خیلی کم پیدا میشه، یا فیلم های مثلا فیلم های مهچوی، یا فیلم های قدیمی بهرام بیضایی، فیلم اولش که خارق‌العاده است به نظر من رگبار. و به نظر من یه موقعی بود بهترین زمان سینما ایران، به نظر من زمان انقلاب بود، همون سال قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، وقتی که مثلا آدمی مثل کی بود که قیصر درست کرد،
کیمیایی،
وقتی آدمی مثل کیمیایی بره برخس و اقتباس بکنه خیلی فیلم عالیه. وقتی همچین آدمی یه همچین فیلمی درست بکنه، میدونی من فکر اون فضا برای یک، شاید یک بار در 150 سال چیز، فضا واقعا باز بود، آدم اون کاری رو که می‌خواست می‌کرد. و بعد از اون من فکر کنم انقلاب ایران تاثیر منفی داشت رو خیلی از هنرها، مثلا موسیقی مثلا مدرن یا موسیقی چی میگن پاپ و اینا رو تا حدی از ریشه کند، تا چندین سال. حتی موسیقی سنتی هم خیلی مثلا چیز نکن. ولی یه کاری که کرد این که سینما ایران رو ساخت. واقعا تمام این آدمایی که از الان مطرحن، تمام اینا از دل همون بنیاد فارابی و کانون پرورش فکر اینا میان. و اینکه دولت ایران این کار کرد واقعا، یعنی جمهوری اسلامی خیلی چی میگن، خیلی اسم و رسم خوبی توی چیز هنر نداره لزوما، همه انتقاد میگن، ولی واقعا یه چیزی که هیچ وقت کسی نمیگه اینه، این آدما واقعا خوب سینما ایران ساختن،
در واقع ناخواسته این کارو کرد،
خواسته و ناخواسته. و همین به نظر من همین این که اینا گفتن بابا ما فیلم امریکا اینجا نشون نمیدیم، این خودش واقعا خدمت بزرگی بود. میدونی ما الان توی اروپا این چیزو داریم، من مثلا با پخش کننده صحبت میکنم، میگم شما چطوری میخواین به من بگین که تو با یه فیلم امریکایی که 400 میلیون دلار بودجهشه، 400 میلیون دلار دیگه هم بودجه مارکتینگشه، بعد نمیدونم تمام ستارهای دنیا توشن، با فیلم من ما باید در بازار آزاد با هم رقابت کنیم، چه جور رقابتیه؟ میدونی این یه قلم ها واقعا درست کار کرد. یا مثلا من فکر کنم نسل مثلا محمد رسولوف که فیلمساز خارق‌العاده‌ای به نظر من،
تقریبا همسن و سال شما هم هست،
آره، ولی دو برابر من فیلم درست کرده. یا مثلا اسقر فرهادی که مثلا من فرهادی رو شخصا نمیشناسم، ولی اینکه هم این آدم دقیقا مثل زمانی که تارکوفسکی و توی شوروی کار میکرد، این آدم در حقیقت یه جو شده وجدان ناخودآگاه جامعه ایران، و اینکه مثلا این میتونه در این تمام این چیزا محدودیت ها اینا رو استفاده بکنه، هنوز فیلم خودش بزنه، هنوز حرف خودش رو بزنه، خب این واقعا کار کوچیکی نیست. و تو ایران خیلی محدودیت بدی هست، خب با سانسور و فلان اینا، ولی اینجا هم این محدودیت به نوع دیگه ای هست، یعنی مثلا این که من هر کاری بخوام بکنم اینجا، نه از این خبر نیست، چون اینجا مشکل دیگه مشکل پوله، هر جایی باید نوکری یه نفر باشی، حالا اینجا نوکر پولی.
خیلی ممنونم آقای عباسی.
خواهش میکنم.
RFI رادیوی جهانی.